فصل 28، مردی به نام اوه و مردی به نام رونه.
سونیا همیشه می گفت اوه کینه ایست، مثل آن موقع که 8 سال تمام از رفتن به نانوایی محل خودداری کرد، چون فروشنده فقط یک بار در حساب و کتابش اشتباه کرده بود. این مسئله مربوط می شد به اواخر دهه 90. اوه آن را پایبندی به اصولش قلمداد می کرد. تا آنجا که به کلمات مربوط می شد، اوه و سونیا هیچ وقت به یک مخرج مشترک نرسیدند. اوه می دانست که سونیا از اینکه او نمی توانست با رونه روابط دوستانه‌ای داشته باشد غمگین بود. می دانست او و رونه با دشمنی هایشان باعث شده بودند که سونیا و آنیتا نتوانند آنطور که باید با هم صمیمی شوند. ولی وقتی یک دعوا سالها طول بکشد، بعدش نمیتوان آن را فقط به یک دلیل خاص محدود کرد که تازه اصلا معلوم نیست مورد اختلاف از کی شروع شده. و اوه دیگر نمیدانست دعوا چطور شروع شده بود. فقط میدانست چطور تمام شد. یک بی ام و. کسانی وجود داشتند که میتوانستند این موضوع را درک کنند و تعدادی هم بودند که نمیتوانستند. کسانی وجود داشتند که معتقد بودند احساسات و ماشین هیچ ربطی به هم ندارد. ولی توضیح بهتری برای اینکه چگونه این دو مرد دشمن همیشگی شدن پیدا نخواهد شد. اختلافات پیش پا افتاده از زمانی شروع شدند که سونیا و اوه از سفر اسپانیا به خانه برگشتند. البته بعد از تصادف. در تابستان آن سال اوه سنگ فرش‌های تراس را عوض کرد. رونه در جواب دور تراس خانه‌اش حصار کشید. اوه در جواب حصار بلندتری کشید. رونه هم به فروشگاه تأسیسات ساختمانی رفت و چند روز بعد در محله چو انداخت که یک استخر درست کرده. اوه همسر سونیا نعره کشید که رونه برای خودش و پسر تازه به دنیا آمدش یک حوض ساخته نه یک استخر. اوه مدت‌ها این فکر را سبک و سنگین می‌کرد که به اداره مربوطه برود و رونه را لو بدهد، چون مجوز ساخت نداشته است. ولی سونیا به او گفت که این کار ناجوان مردانه است و او را بیرون فرستاد تا برای خالی کردن خشمش چمنها را کوتاه کند. و او هم همین کار را کرد با وجودی که به آرامش دلخواهش نرسید. محوطه چمنکاری شده طولی بود. 5 متر عرض داشت و پشت خانه اوه و رونه و پشت خانه قرار داشت که بین خانه آنها بود. خانه‌ای که سونیا و آنیتا از همان ابتدا اسمش را منطقه بی‌طرف گذاشتند. هیچ کس دقیقاً نمی‌دانست که فلسفه وجود این محوطه دقیقاً چیست و چه کار کردی دارد. ولی وقتی این شهرک ساخته شد، احتمالاً یکی از آرشیتکت‌ها با خودش فکر کرده بود که چند جایی را برای این کار در نظر بگیرد تا شهرک زیباتر شود. زمانی که اوه و رونه ریاست انجمن را به عهده گرفتند و هنوز با هم دوست بودند، تصمیم گرفتند اوه رئیس چمن‌ها باشد و مسئولیت کوتاه کردن چمن‌ها را به عهده بگیرد. در دوره‌ای سایر همسایه‌ها تصمیم گرفتند به انجمن پیشنهاد کنند که در این محوطه تعدادی میز و نیمکت بگذارد تا از آن به عنوان یک محل عمومی استفاده شود، که البته پیشنهادشان با مخالفت اوه و رونه روبرو شد، وگرنه هر روز با یک سیرک و تئاتر مواجه می‌شدند. تا اینجای کار همه چیز خوب و دوستانه پیش رفت، حداقل تا آنجا که بتوان از واژه‌های خوب و دوستانه استفاده کرد، وقتی یک پای قضیه اوه باشد و پای دیگر رونه. کمی بعد از اینکه رونه استخرش را ساخت، یک موش از روی تراس اوه رد شد، از روی چمنهای تازه کوتاه شده گذشت و بین درختهای آن طرف ناپدید شد. اوه بلافاصله نشست اضطراری اعلام کرد و از تمام ساکنان محله خواست تا دور خانه هایشان مرگ موش بپاشند. طبیعتاً تعدادی از همسایه‌ها به این موضوع اعتراض کردند، چون بین درختان حاشیه جنگل جوجه تیغی دیده بودند و می‌ترسیدند که مبادا آنها هم مرگ موش بخورند و از بین بروند. رونه هم به این تصمیم اعتراض کرد، با این استدلال که موش‌ها مرگ موش را با خودشان منتقل می‌کنند و ممکن است این دارو از استخر او سر در بیاورد. اوه هم در جواب به رونه گفت بهتر است دکمه‌هایش را ببندد و به روانپزشک مراجعه کند تا از تصور جنون‌آمیز اقامت در ریویرای فرانسه خلاص شود. رونه هم در جواب ادعا کرد که اوه حتما در عالم خیال موش دیده. همه خندیدند. اوه هیچ وقت رونه را به خاطر این شوخیش نبخشید. صبح روز بعد یک نفر روی تراس رونه غذای پرنده پاشید. رونه دو هفته تمام مجبور شد با بیل موشهایی را که به بزرگی یک جاروبرقی بودند از تراسش دور کند. بعد اوه اجازه پیدا کرد در منطقه مرگ موش پخش کند. رونه هم به خودش قول داد از اوه انتقام بگیرد. رونه دو سال بعد در نبرد بزرگ سر درخت پیروز شد. به این ترتیب که توانست در نشست سالانه انجمن اجازه قطع یک اصل درخت را بگیرد که جلوی نور غروب را گرفته بود. ولی در عوض مانع می شد که صبح اتاق خواب اوه و سونیا در نور غرق شود. در ثانی موفق شد جلوی عکس العمل شدید اوه را که خواهان پرداخت هزینه سایبان برای تراس خانه شده بود بگیرد. زمستان سال بعدش اوه توانست انتقام این کار را بگیرد، به این صورت که در نبرد پارو کردن برف ها پیروز شد. رونه مسئولیت پارو کردن برف ها را به عهده گرفته بود و همزمان می خواست ضرورت تصویب بودجه برای خرید یک دستگاه برف رو به قول پیکر را به انجمن بقبولاند. اوه هم قصد نداشت به رونه اجازه بدهد به خرج انجمن چون این دستگاهی بخرد و برف ها را به پنجره خانه او بپاشد. بنابراین در نشست بعدی رؤسای انجمن مخالفتش را با این طرح اعلام کرد. البته رونه با این وجود متصدی برف روبی شد و تاج افتخار بر سر گذاشت، ولی در اوج عصبانیت مجبور شد کل زمستان برف ها را با دست پارو کند. او جلوی تمام خانه های شهرک را پارو می کرد به جز خانه اوه. ولی اوه خونسردیش را حفظ کرد و برای اینکه حرص رونه را درآورده باشد برای پارو کردن محوطه 10 متر مربعی جلوی خانهش در ژانویه یک دستگاه برف روب کرایه کرد. اوه تا همین امروز هم خوب به خاطر دارد که چطور رونه از شدت خشم در حال ترکیدن بود و هنوز از این بابت خوشحال است. البته در تابستان برای رونه فرصت انتقام پیش آمد. او یک تراکتور چمنزنی خرید و موفق شد با دروغ و دسیسه چینی مسئولیت کوتاه کردن چمنها را که تا آن زمان به عهده اوه بود از چنگ او بیرون بیاورد. چون به گفته رونه که نیشخند زنان روی سخنش به اوه بود، او حالا صاحب تجهیزات مناسب برای این کار شده بود. البته اوه نتوانست ثابت کند تصمیمی که در نشست سالانه انجمن برای بخشیدن این عنوان جدید به رونه اتخاذ شده بر اساس دروغ و دسیسه چینی بوده، ولی فرض را بر این گذاشت که همینطور بوده است. هر بار که رونه با تراکتورش از جلوی پنجره خانه اوه رد می شد و مثل کابایی که گاف سواری می کند از شدت خوشحالی جیغ می کشید، اوه می گفت لعنت به خودت و تراکتورت. اوه 4 سال بعد موفق شد با جلوگیری از تعویض پنجره های خانه رونه به نیمچه موفقیتی دست پیدا کند. اداره مربوطه پس از دریافت 33 نامه و 10 گفتگوی تلفنی خشمگینانه تسلیم شد و استدلال اوه را مبنی بر از بین رفتن شکل یک دست محله پذیرفت. رونه هم 3 سال تمام اوه را جز ملا نقطی چیز دیگری خطاب نکرد که البته این لقب برای اوه تمجیدآمیز بود. اوه 1 سال بعد خودش پنجره های خانهش را عوض کرد. قبل از فرا رسیدن فصل زمستان، هیئت رئیسه انجمن تصمیم گرفت سیستم گرمایشی شهرک را تغییر دهد. از قضا اوه و رونه در مورد اینکه کدام سیستم گرمایشی مناسب تر است، نظری درست خلاف هم را داشتند و اختلاف سلیقه‌ای که ساکنان شهرک به شوخی به آن نبرد پمپ آب می گفتند، تبدیل به جنگی همیشگی شد و ماجرا به همین شکل ادامه ی. ولی همانطور که سونیا همیشه متذکر می شد، دوران دیگری هم وجود داشت. البته این دوران محدود بود، ولی زنهایی مثل آنیتا و او این توانایی را داشتند که بهترین چیز را از آن بیرون بکشند. چون این دو مرد همیشه با هم اختلاف عقیده شدیدی نداشتند. مثلا در یکی از تابستانهای دهه 80، اوه یک دستگاه ساب 9000 خرید و رونه هم یک ولوای 760. و آن دو چنان خوشحال بودند که یک هفته تمام با هم دعوا نکردند. سونیا و آنیتا حتی موفق شدند آنها را وادار کنند که به مناسبت‌های مختلف دور هم جمع شوند و 4 نفری شام بخورند. پسر رونه و آنیتا هم که در این فاصله به سن نوجوانی رسیده بود، با تمام کمبودهایی که در نحوه رفتار و گفتار داشت و البته تا حدودی مقتضای سن و سالش بود، به عنوان دکور ته میز می‌نشست. سونیا همیشه با نگرانی می‌گفت که این بچه بی‌عاطف است. ولی مهم این بود که اوه و رونه هم دیگر را تحمل می کردند و با هم می نوشیدند. ولی متاسفانه در آخرین بعد از ظهر آن تابستان به سر اوه و رونه زد که گریل کنند و طبیعتاً بلا فاصله جر و بحث سر مؤثرترین شیوه برای راه انداختن گریل کروی شکل اوه شروع شد. یک رو بعد کشمکش چنان بالا گرفت که آنیتا و سونیا با هم توافق کردند که بهترین کار این است که هر کس در خانه خودش غذا بخورد. تا زمانی که این دو مرد ولوای 760 توربو و ساب 9000شان را خریدند و دوباره فروختند، دیگر با هم حرف نزدند. در این فاصله همسایه‌های زیادی آمدند و رفتند. اوه و رونه در پایان آنقدر چهره‌های جدید در ساختمان‌های شهرک دیدند که تبدیل شدند به دو موجود خاکستری. جایی که قبلا جنگل بود، حالا فقط جرثقیل ساختمانی وجود داشت. اوه و رونه جلوی خانه هایشان می ایستادند، دست در جیب، مثل دو خرسنگ دوران عهد جدید، و شاهد رفت آمد بنگاهدارهای از خود راضی بودند که گره کراواتشان به بزرگی یک گریپ فروت بود. و در این خیابان تنگ مثل لاشخورها به این دو گاومیش پیر نگاه می کردند. برای اوه و رونه روشن بود که این بنگاهدارها تا آنها را با تعدادی مشاور احمق و خانواده هایشان جایگزین نمی کردند دست بر نمی داشتند. اوایل دهه 90 وقتی پسر رونه و آنیتا به 20 سالگی رسید، خانه را ترک کرد. اوه از سونیا شنید که پسر به آمریکا رفته. از آن پس به ندرت او را دیدند. البته گاهی به آنیتا تلفن می‌زد، آن هم اغلب در ایام کریسمس. آنیتا هر بار کار پسرش را اینجور توجیه می‌کرد که او سخت مشغول است، ولی سونیا می‌دید که او سعی می‌کند جلوی جاری شدن اشک‌هایش را بگیرد. بعضی جوانها همه چیز را پشت سر می گذارند و دیگر هیچ وقت به عقب نگاه نمی کنند. این پسر هم یکی از آنها بود. رونه در این باره کلامی حرف نمی زد، ولی هر کس که او را می شناخت می توانست ببیند که چند سانتی متر کوتاه تر شده. انگار آه عمیقش در او ماندگار شده بود و دیگر نمی توانست نفس بکشد. اوه و رونه چند سال بعد دوباره برای خدا می داند چندمین بار سر سیستم گرمایشی با هم دعوا کردند. اوه با عصبانیت نشست انجمن را ترک کرد و دیگر هرگز به آنجا برنگشت. آخرین دعوایشان هم زمانی بعد از سال 2000 بود، آن موقع که رونه یک ربات چمنزن از آسیا خرید. این ربات در چمنها می چرخید و به تنهایی آنها را کوتاه می کرد، بر اساس الگوهای مشخصی که به آن داده می شد. رونه کنار پنجره می ایستاد و ربات را برنامه ریزی می کرد. وقتی سونیا از پیش آنیتا به خانه برگشت، این موضوع را به اطلاع اوه رساند. اوه خیلی زود متوجه شد که معنای نمونه مشخص این بود که این ربات شیطانی حوالی اتاق خواب آنها می چرخید و سر و صدای زیادی درست می کرد. سونیا یک شب شاهد بود که اوه پیچ گوشتی به دست از تراس پایین خزید. صبح روز بعد ربات به دلایل نامعلومی افتاد توی استخر رونه. رونه چند ماه بعد مجبور شد برای اولین بار به بیمارستان برود. او دیگر چمنزن نخرید. اوه خودش هم نمیدانست که دشمنیش با رونه از کی شروع شد. ولی میدانست که در این نقطه به پایان رسید. از آن به بعد رونه برایش تبدیل شد به یک خاطره. رونه حتی همین را هم نداشت. و یقیناً افرادی هم وجود داشتند که معتقد بودند نوع خودرو نشان دهنده احساسات یک مرد نیست. ولی وقتی آنها به این شهرک آمدند، اوه سوار یک ساب 96 میشد و رونه سوار یک ولوای 244. پس از تصادف اوه یک ساب 95 خرید تا بتواند صندلی چرخدار سونیا را هم در خودرو جا بدهد. رونه همان سال یک ولوای 245 خرید تا برای استفاده از صندلی کودک به اندازه کافی جا داشته باشد. سه سال بعد سونیا صاحب یک صندلی چرخدار مدرن تر شد که قابل تا شدن بود و اوه یک ساب 900 خرید که دیگر استیشن نبود. رونه یک ولوای 265 خرید چون آنیتا قصدش صاحب دومین فرزند شود. بعد اوه دو ساب 900 دیگر خرید و آن وقت اولین ساب 9000ش را. رونه یک ولوای 265 دیگر خرید و بعد از آن یک ولوای 745، ولی به تعداد افراد خانوادهش اضافه نشد. یک شب که سونیا به خانه برگشت برای او تعریف کرد که آنیتا پیش پزشک بوده است. و هفته بعد یک ولوای 740 در گاراژ رونه پارک شده بود. یک لیموزین. اوه وقتی داشت ماشینش را می شست لیموزین را دید. آخر شب رونه جلوی خانهش یک بطری ویسکی پیدا کرد. آن دو در این باره کلامی با هم رد و بدل نکردند. شاید غم از دست دادن فرزندانی که هیچ وقت متولد نشدند می توانست آن دو را به هم نزدیک کند. ولی به غم نمی شد اعتماد کرد. اگر آدم ها غم را با هم تقسیم نکنند، غم آدم ها را تقسیم می کند. شاید اوه به این دلیل نمی توانست رونه را ببخشد که او حداقل صاحب یک فرزند شده بود. حتی اگر نمی توانست با او کنار بیاید. شاید رونه نمی توانست اوه را ببخشد چون اوه او را نمی بخشید. شاید هم هر کدام از آنها نمی توانستند خودشان را ببخشند چون نمی توانستند به زنهایی که عاشقشان بودند آن چیزی را اهدا کنند که دوست داشتند. پسر رونه و آنیتا هم تحت این شرایط بزرگ شد و در اولین فرصت فرار کرد. رونه هم راه افتاد و چند BMW اسپورت خرید که فقط به اندازه دو سرنشین و یک کیف دستی جا داشتند. چون آنطور که رونه برای سونیا تعریف کرده بود وقتی همدیگر را در محل پارکینگ دیده بودند، حالا فقط او و آنیتا وجود داشتند. در ثانی آدم که نمیتواند تا آخر عمر سوار ولوو شود. سونیا متوجه شد که رونه در تلاش بود تا صدای گریهش بلند نشود و این زمانی بود که اوه متوجه شد که قسمتی از وجود رونه برای همیشه تسلیم شده بود. نه اوه نه خودش نمیتوانستند او را به این دلیل ببخشند. یقیناً افرادی وجود داشتند که معتقد بودند نوع خود را نشان دهنده احساسات یک مرد نیست، ولی در این یک مورد اشتباه می‌کردند.